خب به نام خدا، اگر این سیستم صوتی ما کار کنه که دارن کار میکنه، این تهدیده اینکه زود بیاید پایین اینا مال آدمای با سواده، ما هم اول منتظریم که بیاین پایین، خیلی قاطع هم نگرانی وجود نداره. من یه چند تا مطلب کوتاه میخوام بگم امروز خدمت شما واقعیتش، و مثل خیلی از حرفای دیگه که خدمتتون بودم تا حالا و صحبت کردم، مقدمه حرفم طولانی‌تر از اصل حرفه. شاید 70% اصل حرفم مقدمه است. از نظر خودم شروع می‌کنم و احتمالاً می‌ذاریم برای اینکه خودمون بعداً بهش فکر کنیم. اونم بحث مدیریت مشتریانه. وقتی میگم مشتریان، منظورم همین اونهایی که یا از ما محصولی خریدن یا ممکنه یه زمانی بخرن. قبل از اینکه بحثمون شروع بکنم، مقدمه اولمو بگم. چند وقت پیش داشتم یه مقاله می‌خوندم توی گاردین، به نظرم قشنگ بود. اومده بود تفکیک کرده بود بین دو مکتب در مدیریت. مکتبی که اسمش رو گذاشته بود مکتب هاروارد و مکتبی که گذاشته بود مکتب اسلون که وابسته به MITه. البته به نظر میاد الان دیگه اینقدر این تفکیک رو به هم خورده که همه جا میشه همه جور آدمی پیدا کرد، ولی خود تقسیم بندی نامگذارش مثلا قشنگ بود. هاروارد احتمالا میدونید که از زمانی که تأسیس شد شعارش هم شاید خیلی از دوستان بدونن، شعاری که داشت الان میرسن ویریتاس، داخل آنش هم وجود داره، ویریتاس کریستو ات اکلیسا، یعنی حقیقت به نفع کلیسا. خب اصلا گلن جایی بود که خیلی ایدئولوژی تأسیس شد، قرار بود یه جوری علمو در بیاره که حتما کلیساییان پول دارشن و موفقشن ازش. خب من از یه مدتی که قاعدتا هاروارد جلو رفت، یواش یواش این از داخل این آرمه کلمات دیگه حذف شد، تنها چیزی که مون خود وریتاس مون دیگه. الان هاروارد عملا دیگه حقیقت به نفع کلیسا شده حقیقت و بقیه‌اش حذف شده، ولی کلا یه مرکزی بوده که خیلی سعی می‌کرده فکر کنه، خیلی ایدئولوژیک حرف بزنه، خیلی فلسفی فکر کنه، و روبروش در واقع حالا مکتبی که در دنیا حالا اسمش رو می‌ذارم، مکتبی که مال اسلونه و واسه MITه، MITه می‌دونن مهندس بودن رفتن مدیریت خوندن، و شعارش هم هنوز نگاه کنید اتفاقا تو آرمش هست دیگه، منسمانوه، یعنی آدم‌ها و فکرش، آدم‌ها و فکر آدم‌ها و رفتار آدم‌ها، یه جوری شبیه کار و اندیشه و این حرفا. الان در مدیریت این دو نوع تفکر دیگه حالا شاید وابسته اون دانشگاه‌ها نباشه، اما وجود داره. آدمایی که میشینن مجرد فکر می‌کنن و فلسفه بافی می‌کنن به مدیریت، آدمایی که سعی می‌کنن مدیریت رو مهندسی کنن. مهندسی به معنای این که سعی می‌کنن تجربیات جاهای دیگر ببینن، جاهای دیگه استفاده بکنن، علم رو راحت‌تر جنریت کنن. فرق فیلسوف‌ها و مهندس‌ها می‌دونیم چیه دیگه؟ یا مثلا ریاضیدان‌ها و مهندس‌ها شاید مثال خوبی باشه. ریاضیدان‌ها و مهندس‌ها، ریاضیدان‌ها 10 بار بهشون توضیح بدید که 5 برابر 5 میشه 10، 6 برابر 6 میشه 12، با هیجان می‌شینن سعی می‌کنن 2 روز وقت بدن ثابت کنن که برای 7 برابر 7 پاسخی وجود دارد. دیدید کیف می‌کنن، سرش هم مدرک می‌گیرن و فوق لیسانس و دکترا و اینا، خیلی هم براشون لذت بخشه. مهندس سیستمشون این نیست. مهندس‌ها وقتی بهشون میگن 7 برابر 7 چند میشه، می‌گن کسی قبلا حساب کرده؟ مگه هست دیگه ما نخواهیم دوباره حساب بکنیم اینا. بعد اگر حساب نکردن 6 برابر 6 میگه ببین اون 12 میشه، این 4 5 تا بالا پایین میشه، یعنی به هر حال انقدر ارزش نداره دوباره حساب کنیم. نگاه مهندسی کلا نگاهی که اپلایده و سعی میکنه که دستاوردهای قبلی بشر رو دوباره استفاده بکنه، ریوزش بکنه، نخواد دوباره از اول فکر کنه. شما این مکتب رو در واقع در حوزه مدیریت هم می‌بینید. دوباره عرض می‌کنم، شاید نخواهیم الزاما به هاروارد اسلون نسبش کنیم، ولی دو نوع تفکره. آدمایی که وقتی میرن حرف می‌زنن، آدم احساس می‌کنه از اول دارن فکر می‌کنن، یه بار دیگه آدم همه چی کش کنن. آدمایی که میرن یه ذره نگاه کنن ببینن قبلا چیکار کردیم، از اون دستاورد دوباره استفاده بکنن. من امروز خیلی نگاهم به این نگاه اسلونی نزدیکه، یعنی در همون راستای که 7 برابر 7 می‌خوام ببینم شاید یه جایی که جمعی انجام داده باشه و ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. به خاطر همینه که شاید لغت آنالوژی رو بتونیم اینجا به کار ببریم که خیلی لغت دوست داشتنیه برای مهندسان مدیر. آنالوژی به معنی این که اگر یه کسی یه جایی فکری کرده، من سعی کنم مشابهش رو یا مصداقش رو پیدا بکنم، یا یه جای دیگه در قیاس با اون سعی کنم ببینم میشه مسئله ما از راه حل‌های قبلی دوباره حل بکنم. من یه مثال ساده بزنم، مثال استانداردی که همه جون همین مطرح میکنن، خیلیاتون هم دیدید. این مثال از کلاسیکای این حوزه است. فرض کنید بنده رفتم دارم مثلا تیغ وارد میکنم در این کشور، میخوام بفروشم یا در دنیا دارم تولید میکنم، بعد میخوام ایده بگیرم که برای برندینگش، برای مارکتینگش، برای فروشش، برای توزیعش، برای قیمت گذاریش چه کارهایی باید انجام بدم. یه روش که من بیام از اول بشنم رو مفهوم تیغ فکر کنم و فلسفه تیغ و اصلاح تیغ از کجا آغاز شد و بشر اصلا نگرش به تیغ چی و از این حرفا. یه روش دیگه میگم آقا چه کجا دنیا کار کرده رو این حوزه، کجا یک بار اینها تجربه شده. جایی که تجربه شده این بغل پرینتر اینکجت جوهرافشان، به خاطر اینکه ما پرینتر اینکجت رو میخریم میریم خونه خیلی هیجان زدن هستیم میخریم میریم 300,000 تومان پرینتره، بعد توش کارتریج گذاشتن تونر گذاشتن که خود تونره به تنهایی هم 300,000 تومان قیمت داره، اصلا انگار پرینتر رایگان دادن خیلی حقیق خوشحال. و بعد میفهمیم که این پرینتر HP یا کنون یا شارپ یا هر ما که دیگه میاد تو خونه واقعا اسبت راست، یعنی آدم اول میاره تو خونه میزندش و دیگه وقتی گذاشت هر روز امروز تونر میخواد، امروز نمیدونم چی میخواد، لوازم یدکی میخواد. و من عملا در طول مدتی که دارم از محصول استفاده میکنم بارها و بارها و بارها چند برابر پول اولیه رو پرداخت میکنم. آدمی که میخواد تیغ بفروشه، تیغی که کارتریج داره، یعنی اینکه من بعدا دوباره علاوه بر این دسته تیغ میخوام بفروشم، میتونه اگر بره نگاه کنه ببینه اونایی که دارن پرینتر اینکجت میفروشن چه استراتژی به کار گرفتن، احتمالاً بدون دوباره کاری و بدون اختراع کردن چرخ از ابتدا اون استراتژی ها رو ادپت کنه، تطبیق بده با شرایط الانش و بگه من تجربه‌ای که در صنعت مثلا تکنولوژی دیجیتال انجام شده یا در صنعت چاپ انجام شده رو میارم و در صنعت اصلاح ازش استفاده میکنم. این همون مفهومیه که من اسمش رو بذارم آنالوژی، نه که من بذارم، اصلا بهش میگن آنالوژی. و تلاش برای بکارگیری از دستاوردها و دانش بشر در حوزه دیگه برای اینکه ما مجبور دوباره کاری نشیم. تمام بحثی که من امروز برای شما دارم به نوعی از همین جنسه. من راجع به یه لغت میخوام اول صحبت کنم، اونم لغت ریسورس یا منبعه. ما همه اون لغت رو خیلی زیاد میشناسیم، به شکل مختلف هم به کار میبریمش. بعضی از شکلش که به کار میبریم رو من اینجا نوشتم: منابع مالی، منابع انسانی، زمان به عنوان یک منبع، دانش به عنوان یک منبع سازمانی. اساسا خیلی از ما که استراتژی میخونیم استراتژی رو به معنای هنر تخصیص بهینه منابع میشناسیم. این لغت لغتی که خیلی زیاد در حوزه مدیریت به کار گرفته شده و دیگه مستعمل شده، همه میشناسنش و به کار میبرنش. حالا تعریفی هم ازش هست، تعریف علمی هم بوده، تعریف بارانی که من اینجا آوردم. من میگم یه منبع یعنی این که یه چیزی که من از بیرون میارمش و برای من سود ایجاد میکنه، حالا ممکنه مواد اولیه هم باشه یا هر چیز دیگری باشه. بالاخره هر کسب و کاری یه تعداد ریسورس دارد، ریسورس ها رو میاره، یه کاری روش انجام میده، به پول تبدیلش میکنه. این ریسورس ممکنه مواد اولیه هم باشه، انرژی هم باشه، نمیدونم اعتبار هم باشه و هر چیز دیگری، دانش هم باشه. اصلا کسب و کار یه تعداد ریسورس رو میگیره، به پول تبدیل میکنه. و حالا کسب و کار موفق کسب و کاری بتونه بیشتر پول ایجاد بکنه از همون ریسورس ها. ما معمولا وقتی میگیم ریسورس، مشتری رو ریسورس ها حساب نمی کنیم. یعنی میگن شما سازمانتون چه منابعی داره؟ میگن ما پول داریم، اعتبار داریم، نه مواد اولیه داریم، چی داریم. ولی معمولا مشتری رو یه سگمنت جدایی میبینیم، جزء منابع سازمانی نمیبینیم. من کل هر دیگه ما خدمت شما بزنم و حدود 20 دقیقه براش وقت دارم اینه که اول بیایم یه ذره راجع به منبع فکر کنیم و ریسورس فکر کنیم و ریسورس منیجمنت و بعد ببینیم اینها رو چه جوری میشود در حوزه مشتری و مدیریت مشتری و مشتری مداری به نوعی ترجمه کرد و استفاده کرد. من وقتی میگم ریسورس یا منبع چند تا ویژگی داره هر منبعی. اولیش اینه که محدوده. اگر محدود نباشه ما اصلا عنوان منبع در نظر نمیگیریم. انا اگه به شما برگردم بگن که یک انسان برای بقا به چه چیزی نیاز داره، میگیم پول. احتمالاً هوا رو نمیگیم چون هست دیگه، برای همه هست. وقتی که محدود شد، وقتی اسکرسیتی براش وجود داشت، تازه میشه منبع. میگیم آها حالا دیگه همه ندارن، حالا من باید مواظب باشم که من بیشتر از بقیه پول داشته باشم. زمان رو ما به عنوان ریسورس و منبع میشناسیم، هوا رو نمیشناسیم، آب رو نمیشناسیم، چون زمان کمتر در دسترسه، محدوده. ویژگی دیگه ریسورس اینه که مصرف میشه، تموم میشه. چیزی که تمام هم نشه ریسورس نیست. وقتی از ریسورس این خرج میکنیم تموم میشه. بنده وقتی نفت از دیدن میارم بیرون و میفروشم تموم میشه. حالا مصرف میشه، نمیدونم تموم میشه. ریسورس ها رو معمولا ما یاد گرفتیم منابع رو تقسیم میکنیم به تجدید پذیر و تجدید ناپذیر. هممون میدونیم از درس های دبستان و دبیرستان یادمونه که تجدید پذیر به معنی اینه که اگر من خیلی حریصانه مصرف نکنم، عملا همیشه جاش پر میشه و من میتونم فرض کنم که اون منبع رو دارم. و تجدید ناپذیر یعنی این که مصرف کردن من معمولا سریعتر از تولید شدنشه، بنابراین بعد از یک مدتی این منبع یا ریسورس تمام خواهد شد. منابع قابل فراوری هست. فراوری ما معمولا جایی که میشناسیم تو مواد مثلا شیمیایی و پتروشیمی نمیشناسیم دیگه. نفت خام میاد فراوری میشه، محصولات بعدی تولید میشه، میشه محصولات پتروشیمی و همینطور میره جلو. مواد معدنی اینطوریه دیگه، ما سنگ آهن رو در میاریم و استخراج میکنیم، فراوری انجام میدیم و میریم جلو. فراوری اون چیزیه که باعث میشه من از یک منبع ثابت بتونم سود و پول بیشتری ایجاد کنم. ما نفت میفروشیم، در واقع ضعیف ترین و پست ترین شکل استفاده از منابع طبیعی مونه. وقتی اینو محصول پتروشیمی تبدیل میکنیم، فراوریش میکنیم، از همون منابع قبلی درآمد بیشتری به دست میاریم و همینطور میریم جلو دیگه. اصلا فراوری معناش اینه همه جا. تو پول هم همینه ها. ببینید یه وقت من پول دارم، فرض کنید یک مؤسسه خیریه ام، بهم پول میدن، میگن که این 100 میلیون رو بگیر به عنوان ریسورس و منبع مالی و هزینه‌اش کن. بنده میتونم اون 100 میلیون رو بردارم بین 100 تا خانواده توزیع کنم، مثلا 1 میلیون منبعمو خرج کردم. میتونم اون منبع رو فراوری بکنم. به چه معنا؟ مثلا 100 میلیون رو ببرم رو سرمایه‌گذاری بکنم، بشه 150 میلیون اونو تقسیم بکنم. میتونم برم اصلا یک سازمانی تأسیس بکنم که کار بکنه و درآمدشو بیارم هزینه بکنم. یه منبعی رو فراوری کردم که مدت طولانی تری برای من سود برگردونه. بنابراین هر وقت ممکنه یک منبعی وجود دارد، سوال بلافاصله‌اش اینه که من چجوری میتونم اونو فراوری بکنم به معنای اینکه سود بیشتری داشته باشه. بعضی از ماها که این منابع رو بدون فراوری هزینه میکنیم، شبیه بچه‌های این پدرای پولداری هستیم که این ریسورس زیاده. اصلا چرا پروسس؟ ما نه با نفت خیلی بهتر میکار میکنیم، یه میگه الحمدلله زیاده دیگه، نعمت خدا دادی، حالا که هست چرا فراوری بدیم بده دیگه راحت تره. حتی چون یه مدت خسته میشین میگیم بیان خودشون ببرن، خب سهم ما هم بدن دیگه، به حال اصلا بایبک رو اینطوری شاید درست کردم. نکته بعدی، ریسورس همیشه قیمت تمام شده داره یا قیمت تمام شدهش قابل محاسبه است. من میتونم بیام نگاه کنم که آقا برای من چقدر در اومده. الان اگر شما یه عالم مشتری دارید تو سازمانتون، من میتونم بپرسم بگم اون آدمی که از در فروشگاه شما میاد تو، یا از در سازمان شما میاد تو، یا سایت شما رو باز میکنه، یا هر جایی مشتری که ما میرسه، من به شما بگم که چقدر خرج کردید تا این آدم اومده تو، ولی هیچ کاری نکنه بره، میاد تو فروشگاه نگاه میکنه میگه نمیخوام میرم. هر صاحب کسب و کاری و هر مدیری حالا در هر حوزه‌ای تو سازمان میتونه آنالیز کنه بگه آقا من برای این ریسورس اینقدر پول دادم، این آدم اومد دم در 70,000 تومان خرجش کرده بودم، ولی خب رفت. بنابراین ریسورس قیمت داره، چه زمان، چه دانش، چه مشتری یا هر چیز دیگری. ریسورس میشه بهره‌وری کم یا زیاد داشت ازش. یعنی همه سازمان‌ها، همه نهادها از ریسورس یه جور استفاده نمی‌کنن. معروف‌ترین ریسورس جهان زمانه. به همه ماها داده شده، ولی ما هممون یه جور ازش استفاده نمی‌کنیم. تموم شد وقتمون. من نه. خب من گفتم من هر وقت اومدم تو بیا پایین. من زمان کنکور جلوی میام سپرده بود که من سرمو خاروندم، یه ذره دقت کن سوال دارم ازت، گفتم باشه. بعد بنده خدا سرش میخارید، هی هی میخارید، من میگفتم جان، میگفت نه این دفعه خود سرمه. خب حالا ماندن این دفعه ظاهرا اصلا کاری ما نداشه. میشه با بهره‌وری کم و زیاد استفاده بشه. به چه معنا؟ به معنی که ما هممون زمان رو داریم به عنوان یک منبع. یکی استفاده میکنه، یه آدم خیلی بزرگی میشه، یکی هم استفاده نمیکنه، هیچ کاری نمیکنه. بهره‌وری منابع فرق میکنه. هیچ کس نمیتونه بگه یک ساعت زمان چقدر خروجی میتواند داشته باشد. هیچ کس نمیتونه بگه از یک مشتری چقدر میشود در مجموع پول گرفت. هیچ کس نمیتونه بگه که از یک مثلا چه میدونم بشکه نفت چقدر میشود پول در آورد. مسئله داره که چقدر ما اینها رو یوتیلایز کنیم و استفاده بکنیم. منبع میتونه مستهلک بشه. به چه معنا؟ من یه باغ بزرگی دارم و دارم میوه‌شو به مردم میدم و استفاده میکنم و میفروشم و اینها، یک ریسورسیه برای من، داره برام به پول تبدیل میشه. اگر هوشمندانه استفاده بکنم مصرف میشود. یعنی چی؟ یعنی من میوه رو میفروشم، دوباره اینو در واقع پرورشش میدم، این باغ رو نگهداریش میکنم، مینتین میکنم، سال بعد دوباره میوه میده و ادامه میده. اما میشود مستهلکش کرد، به معنی اینکه منبع آرمانو از بین میره، بعد از مدتی دیگه اصلا اون باغ وجود نداره. پس مصرف کردن کانسامپشن و مستهلک کردن دپلیشن با هم دیگه خیلی فرق داره. بعضی از ماها مستهلک بلدیم بکنیم. من یادم نمیاد یه هتلی یه جا دیدم که در واقع توی قراردادی گرفته بودن یه مدت محدود 3 ساله‌ای، بعد رفتم دیدم اتاق هتل بسته است، گفتم چرا؟ گفتن که ما سیستممون اینه، هر وقت اتاق مشکلی پیدا می‌کنه دیگه درش می‌بندیم، مثلا میگن آ دستشویش مثلا کثیف اینا خراب شده گرفته، میگه اینو می‌بندیم اتاق دیگه حذف می‌کنیم. یکی دیگه میگه آقا اجازه شیشه‌اش یه مقدار مثلا چه می‌دونم ترک خورده، در اتاق هم می‌بندیم. مدیر هتل من گفت ما 3 سال این هتل گرفتیم، خودشم ارزون به ما دادن، ما اگه شیشه مشکل درستش کنیم بدبخت میشیم، ما وظیفمون اینه که هر جا که قابل استفاده نیست ببندیم، من روز آخر که تحویل میدم آخرین اتاقم ببندن، مسئله حل دیگه، درآمدمو داشتم کار انجام شده. خب این در واقع منبع رو مصرف نمیکنه، مستهلک داره میکنه، عکسش هم وجود داره، آدمی که بهش میدن وقتی داره میره آدم میبینه سالم‌تر از اول با آدم داره تحویل میده. همون حرف رو دوباره نوشتم که منابع میتونن دچار زایش و در واقع بازتولید بشن. یه نکته بامزه وجود داره در منابع. منابع وقتی کم میشن مدیران معمولا تهاجمی و اگریسیو برخورد میکنن، وقتی زیاد میشن مدیران استراتژیشون منفعل میشه. یه مثال ساده فرض کنیم که من اینجا میخوام مثلا به شما کیف بفروشم، کیف پول کوچولو 10 تا 20 تام دارم، مشتری هم یه ریسورس دیگه گفتیم تو ادبیات ما، اگر اینجا فقط 5 نفر آدم بودن کلن و بنده نگاه میکردم میدم که 2 نفر دیگه هم اینجا دارن در واقع کیف میفروشن، حتی میدونید چه اتفاقی میافتاد؟ کتککاری بین بنده و کیف فروشا. ما سر چهارراه ها میبینیم که ماشین مسابقه چجوری این دعوا رو میکنن، چون ریسورس کمه ماشین زیاده، پس قتل هم حاضرم انجام بدن برای اینکه مثلا یه آدم جابجا بشه. من اینکه میام ببینم 300 تا آدم وجود دارن، منم کلا 10 تا کیف دارم، یه اتفاق دیگه میفته، حتی حاضر نیستم بگم من اینجا کیف میفروشم لطفاً نگاه کنید، چرت میزنم این کسی خواست بیاد بیدارم کنه، بالاخره تو این هم آدم یکی هم میاد بزنه بگه آقا من کیف میخوام دیگه. زیاد بودن منابع معمولا ما رو از حالت اگریسیو و حالت خیلی پسیو و منفعل میبره دیگه، میشینیم تا یه اتفاقی بیفته. و آخرین نکته این که استفاده از منابع زمان به کارگیری بهینه دارد. من راجع به بازم نفت مثال میزنم، یه افق زمانی 5000 ساله رو در نظر بگیرید، یه تعبیری رو فارستر به کار میرفتی کتابش میگه، هر وقت راجع به نفت حرف میزنی من بگید در چه افق زمانی، به خاطر اینکه راجع به 10 سال حرف میزنی یه قصه است، راجع به 100 سال یه قصه است، اگر راجع به 5000 سال صحبت کنی نفت ماده سیاه رنگ لزجیه که در زیر زمین در یه مقطع تاریخی در گذشته وجود داشته و سرش زیاد دعوا شده و بچه‌ها در کتاب‌های تاریخشون می‌خونن، این احتمالاً علوم که نفت از کتاب‌های علوم در طول زمان بعد از 5000 سال کتاب‌های تاریخ منتقل میشه دیگه. پس ما باید دقت بکنیم که داریم در چه بازه زمانی حرف می‌زنیم. راستش همین نفت اگر صحبت بکنیم زمان کارگیری بهینه، 100 سال پیش قیمت خاصی نداشته، 500 سال بعد هم احتمالاً خیلی قیمتی نداره چون استفاده‌ای نداره، یه مقطع زمانی که خیلی خوب میشه از این پول درآورد که شاید الان تقریباً حالا یه ذره عقب جلوتر در اون مقطع زمانی هست. همه منابع همینطوری انا همه منابع زمان به کارگیری بهینه دارن که اگر استفاده نشه خیلی ممکنه به درد نخوره، مواد اولیه همین خاصیت رو دارن و بحثای دیگه. من این مواد اولیه میخرم خیلی زود استفادهش بکنم سودش کمه، یه مدت بیشتر بمونه. در کشور ما که تورم وجود داره عملا تورم قیمت شاید هزینه انبارداری منو توجیه بکنه و مستهلک بکنه، خیلی بمونه احتمالا خودم مواد اولیه به درد نخواهد خورد. بنابراین همیشه وقتی میگن یک ریسورس کی به درد میخوره، یه نکته مهم وجود داره، منابع آلوده میشوند. آلوده شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه شما 100 میلیارد پول دارید، یه جایی وارد یک پروژه فساد اقتصادی میشید، 4 میلیون تومان از روش غیر اخلاقی جابجا میکنید، دیگه هر جایی شما حرف بزنید راجع به 100 میلیون اینا که اصلا کارشون اختلاسه، میگن آقا اون 4 میلیون بوده کلا، نه اختلاس، یعنی منابع ریسورس سریع کانتامینیتد میشه، یعنی قطره جوهر که تو آب میندازیم همه جا رو میگیره، منابع خیلی سریع آلوده میشن. من یه جای منبع رو غلط استفاده بکنم کل اون ریسورس هم تا حد خیلی زیادی غیر قابل استفاده است. اینا مفاهیمی که ما ها معمولا در حوزه استراتژی میشنویمش یا حوزه مشابه. اما من در این 10 دقیقه باقی مونده قبل از اینکه خانم کافی به بالو زدن برسن و منو بیرون کنن، میخوام فقط یه بحثی رو باز کنم به امید اینکه در آینده بتونیم راجبش فکر کنیم و حرف بزنیم. اونم اینه که این جمله نگاه کنید، دسترسی به منابع و مدیریت آنها یکی از مهمترین زیربناهای انحصار و تمایز است. آره میگه ما انحصار رو بگم، انحصار یه لغتیه که همه دوست دارن داشته باشن، هیچ کس دوست نداره روش حرف بزنه. میدونید اگر به شما بگن که یه مثلا فرصت شغلی در کشور فقط به شما میدیم، به هیچ کس دیگه هم نمیدیم، هممون تشکر میکنیم. ولی اگر بگن یه نفر یه فرصت شغلی بود که فقط اون داره، همه میگیم عوضی پدر سوخته. به قول من دفعه میگم اختلاس در کشور ما مظلوم است، اگه خودمون تونسته باشیم توش مشارکت بکنیم. انحصار هم همین ویژگی رو داره. انحصار مظلوم است مگر اینکه بنده منتقل کننده باشم، وگرنه قطعا جذابیتی نداره. ولی در این حال بپذیریم که انحصار برای یک مدیر جذابه. انحصار به معنی که من احساس کنم که یه حاکمیتی در بازار خودم دارم، یه مرزی دور این بازار وجود داره و هر کسی نمیتونه بیاد توش. و معمولا منابع انحصار میارن. فکر نکنم اینو بشه به راحتی در واقع تکذیبش کرد یا این کارش کرد. همه حرف من توی این 6 هفته دقیقه باقی مونده است در واقع بر اساس حرفایی که زدم. من امیدوارم حداقل شاید این حرفا باعث شه، چون حرفای من که حرفای مهمی نیست، شاید بعدش تداعی های مهمی ان شاء الله در ذهن دوستان باشه با توجه به تجربیاتی که در جاهای مختلف در محیط کارشون داشتن. اگر من مشتری رو به عنوان یک ریسورس ببینم، به عنوان یک منبع ببینم، مگر اینکه مواد اولیه میخواد آخرش من پول درست کنه، مگر اینکه زمان قرار در اختیار من باشه تا پول تبدیل بشه، مشتری هم باید باشه که من بتونم ازش پول در بیارم دیگه. اگر من مشتری به عنوان یک ریسورس ببینم، همه این حرفایی که تا الان زدم رو بخوام ترجمه کنم به زبان مشتری مداری و مدیریت مشتری و کاستمر منیجمنت، چقدر اجازش میگیرم؟ من چند تا نکته سادهش رو به عنوان مثال به عنوان دامهای مدیریت مشتریان عرض میکنم و مطمئنم که مواردی که بعداً دوستان تو ذهنشون میتونن در واقع یادآوری بکنن یا بازسازی بکنن از همون منطق آنالوژی خیلی بیشتر از چیزهایی که بنده خدمتتون عرض میکنم. اول از همه، به همون اندازه‌ای که ما وقتی یک ریسورسی داریم، یک منبعی داریم، هیجان زده ایم استفادهش بکنیم. اگر به بنده بگن که زیر خونه تو الان یه معدنی پیدا شده، مثلا معدن یه سنگ خاصه قیمتی، علاقمندم که در اسرع وقت فعلا بیارمش بیرون، چون نمیدونم چه اتفاقی بعدن میفته. هر چقدر میتونیم استخراج کنیم بفروشیم، ولو به قیمت اینکه کمی ارزان‌تر از قیمت واقعی استفاده بشه، ولی ریسورسی که خرج شده و پول تبدیل شده، از ریسورسی که زیر زمین است و ممکن است به پول تبدیل شود، خیلی برای ما جذاب‌تره. ما همین کارو با مشتریانمون می‌کنیم. به من برمیگردن میگن که شما در یه شهر هستی و در این داری یه محصولی هم میفروشی، مثلا کچلوار، و بالقوه در این شهر 50,000 نفر کچلوار میخوان و اینم لیستشونه. خیلی جهاد اکبر میخواد و مقاومت با نفس که بنده بگم آقا از این 50,000 تا بنده 45,000 تا رو فراموش میکنم، با 5,000 تا شروع میکنم، به اینا محصول میدم، فیدبک میگیرم، راضیشون میکنم، یه ذره بازی میکنم با این بیزنس، خوب که یاد گرفتم مدیریت بکنم، میکنمش 15,000 تا و این منبع در واقع زیرزمینیه، این معدن مشتریانو که 50,000 تا مشتریان در طول 3 سال استخراجشون میکنم که یاد بگیرم به تکنولوژی استفاده از این در واقع معدن دسترسی پیدا کنم. این کار ما نمیکنیم. دوستانی که تصورش براشون سخته، یکی از فضاهایی که خیلی قابل تصوره فضای وب به دلیل ارزون بودنش، هر چیزی که ارزون باشه شانس خطا کردن و حماقت رو در ماها افزایش میده دیگه. فضای ببین ویژگی رو خیلی ایجاد میکنه. ما همه آدمای با شخصیت هستیم تو روزنامه هامون، تو فیسبوکی که میبینیم فوش میدیم یا با هم دیگه به صورت ملی. خب جایی که ارزون باشه ماها خیلی واقعیت فکرمون رو بهتر بروز میدیم، شخصیتمون بهتر دیده میشه، چون جایی که خرج داشته باشه همه سعی میکنن آنالیز کنن. بنابراین هر وقت میخواید سقف خطای انسانی رو ببینید، در فضای وب میشه آنالیز کرد. همه جای دنیا همین کارو میکنن. الان من به شما بگم که یه سمینار میخوام برگزار کنیم، 300 نفر جا داره و یک لیست 100,000 نفری آدم داریم که اینا بالقوه آدرس ایمیلش رو داریم و میخوایم دعوتشون بکنیم. کی میتونه بگه که من فقط به 10,000 تاشون ایمیل میفرستم و سعی میکنم انقدر اینا رو ترغیب کنم که اینا برن بقیه آدما رو بیارن؟ میگم چه کاریه، حالا فعلا یه ایمیل بزنیم به 100,000 تاشون ببینیم چی میشه. میبینید میخوام بگم ما در مشتری مداری دقیقاً ممکنه ما الان انتقاد کنیم از کسانی که اگر منابع زیرزمینی ببینیم در جا تخلیه میکنن، ولی خودمون مشتری رو با مان ریسورس در جا حلوم میکنیم، حاضر نیستیم استخراجش کنیم و فراوریش بکنیم آروم آروم. به مفهوم آلودگی هم در ریسورس ها خیلی دقت نمیکنیم. یعنی من حواسم نیست که به همون اندازه که یک قطره جوهر میتونه کل این استخر رو به سادگی رنگش رو عوض بکنه و آلوده بکنه، مشتری ناراضی من چقدر میتونه این کار رو بکنن. به خاطر همینه که ما معمولا بودجه‌ای که روی جذب مشتری جدید میذاریم خیلی بیشتر از راضی کردن مشتری ناراضیه. راجع به خیلی حرف نمیزنم، چون به نظر من از موضوعاتی که بیشتر بهش پرداخته شده. استراتژی منفعل در مواجهه با توده مشتریان بالقوه. به معنی اینکه احساس کنیم در یک کسب و کاری هستیم، در یک صنعتی هستیم که تعداد مشتریان زیادن، معمولا ما پسیو میشیم، خیلی سریع پسیو میشیم دیگه، شروع نمی‌کنیم رفتن بازاریابی کردن، کاری انجام دادن، هیچ چیزی میگیرن یاد میگیرن دیگه. تعدادشون به نسبت عرضه من خیلی زیاده. شاید یکی از دلایل این که ما با وجودی که هممون از بازاریابی حرف میزنیم، دانش ما بازاریابی خیلی رشته نابالغی، اگر نگاه بکنید همه 5% اول بازاریابی رو حفظ هستیم و میگیم از 6% همه ساکت میشیم. دلیل مشخصی هم داره. معمولا خیلی از جاهایی که بازاریابی رفتیم سراغش همین کارو کردیم، میگفتیم مشتری که خیلی زیاده، ما رفتار منفعل انجام میدیم. من وقتی میام تمام شهر رو با بیلبورد شرکتم پر میکنم اینو استراتژی منفعل میبینم دیگه. آقا بالاخره تو این شهر چه میدونم، بنده مثلا دارم هم کوچلوار رو میفروشم، خب در این شهر هم به هر حال 7 میلیون مرد دارن تردد میکنن که 3 میلیون کوچلوار میخوان. همینا میگن خب چه کسایی میخوان بپوشن؟ میگن به من چه سگمنتیشن و مزخرفه، ما بیلبورد میزنیم شعبان کد، بالاخره میز آخر حماقت میکنه آدم بخرن دیگه، ما هم راضی هستیم، خدا بده برکت سفره پهن بقیه هم بیان بخورن. این شد کل استراتژی مارکتینگ ما. بقیه استراتژی مارکتینگ پیدا کردن بیلبورد ارزونه، این عملا مشتری هیچ چیز دیگه اهمیت نداره، چون من اساسا میگم ریسورس زیاده، برخورد منفعل خیلی زیاده. بعد یه سری علومی رشد نمی‌کنن، یه علومی در نوزادی متولد میشن، همونجا از بین میرن، یا به تعبیر خوبی که فضایی نیست از اون همیشه دارن مرده به دنیا میرن، هم قبل بخاطر اینکه اصلا لازم نبوده اینا زنده باشن. و نکته بعدی که وجود داره، ما هزینه تأمین منابع رو یادمون میره. آدمایی که مدیریت مالی میخونن اولین چیزی که یاد میگیرن اینه که پول همه جا یک قیمت ندارد. پول رو میشود رفت به عنوان قرض الحسنه از آدم‌ها گرفت به قیمت 4 تا قرعه کشی یا حتی اون نه. پول رو میشود رفت مجانی گرفت به اسم حساب جاری. پول رو میشود گرانتر خرید به اسم سرمایه گذاری مشترک و شکل‌های دیگه. پول 200 جور قیمت داره در یک اقتصاد، مستقل از ارزشی که رو کاغذش وجود داره. این هم مفهومیه که ما مثلا پورتفولیو منیجمنت در مدیریت مالی یاد میگیریم دیگه. همه ریسورس ها قیمت مختلف دارن، مشتری هم قیمت مختلف داره. ما خیلی وقت ها متوجه این فضا نمیشیم، به خاطر همینه که خیلی ناکارآمد از فضا استفاده میکنیم. من ببخشید باز برمیگردم مثال وب، به همون دلیلی که عرض کردم برمیگردم. این حجم واقعا انبوهی که ماها مورد ببخشید لغت کار میام واقعا تجاوز تبلیغات قرار میگیریم. من صحبت که ایمیلم باز بودم صبح نگاه کردم، من حدود 4000 مثلا 500 تا ایمیل در روز دارم که حدود 1000 تاش اسپمه و بعد از لابلاش پیدا بکنم. حالا قدیما راحت بود، نوشته بود گروه بازاریابی فلان، الان مثلا نوشته مریم زهدی، آدم باید باز کنه دیگه بالاخره. خب بعد باز میکنی هم گروه بازاریابی فلانه. و یه اتفاقی که داره میفته اینه که چی شده؟ چرا اتفاق افتاده؟ به خود شرکت میگه ببخشید شما اینقدر دارید به کل جامعه که مشتریانتون در واقع حقوقشون و حریمشون تجاوز میکنه راضی هستید؟ میگه الحمدلله ما قبلا اصلا ایشون قطعا راضیه که مشتری یاد بپرسی. ایشون راضیه، میدونی چرا؟ میگه من قبلا آگهی میدادم در روزنامه همشهری نصف صفحه و حساب کرده بودم آدمی که میومد داخل فروشگاه هم میشد بخرد یا نخرد حدودا مثلا فرض کن مثلا 15000 تومان هزینه کرده بودم تا بیاد تو. مثلا الحمدلله الان آدمی که میاد سراغ من کلا مثلا 7 تا تک تومانی هزینه کردم اومده و دقت نمیکنه که چقدر آدم دیگه نابود شدن در این بازار تا این اتفاق افتاده. من اگر بخوام در این یک دقیقه باقی مانده یه حرف دیگه بزنم و برم، در واقع اون استهلاک منابع رو میخواستم بگم. استهلاک منابع همینه دیگه. من یادم میره که اگر توی جامعه زیاد مشتری داری، الان میتونی نابودش نکنی. شما اگر میری نمیدونم میوه های درختو بکنی، میتونی شاخش هم نکنی که در بلند مدت بهت بالاخره میوه بده. میگم نه فعلا که الحمدلله زیاده، بعدن هم یه کاریش میکنیم. نکته آخرم بحث فراوری منابع در حوزه مشتری هم در دنیا خیلی رواج داره که من باید مشتریمو فراوری بکنم، به معنی اینکه من یه گروه مشتری دارم که خیلی هاشون بالقوه‌ن، پتانسیلی میتونن از من خرید کنن، یه تعدادشون بالفعل الان دارن میخرن. من نمیتونم فقط اینها رو متقاعد بکنم، یعنی هر روز بیام بگم جان من با من کار کنید، تو رو خدا با من کار کنید، نمیدونم نامردیه یکی دیگه کار بکنید. خب ایرانی جنس ایرانی بخرید همینه دیگه، این نامردیه یکی دیگه بخرید. خب آقا شون با من و معرفت که نمیشه که. بعدش سرش فرماوریه دیگه، میگم من اینا مشتری دارم، از الان پلن میذارم، برنامه میذارم، خورد خورد با اینا کار میکنم، فرهنگ اینا به شکلی برسه که محصول منو دوست داشته باشن، برند منو دوست داشته باشن، با من کار بکنن، بعدها از من خرید بکنن. ما خیلی به مفهوم فرآوری مشتریان دقت نمی‌کنیم. من هیچ‌وقت یادم نمیره زمانی که در سمت ریلی کار می‌کردم، شرکت‌های مختلف خیلی استراتژی مختلف رقابتی داشتن. یکیشون خیلی استراتژی قشنگی داشت. میرفت آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها رو همه رو به تجهیزات آزمایشگاهی گران قیمت مجهز می‌کرد. بعد خودشون می‌گفتن ماها داریم در واقع مشتریان بالقوه‌مون رو فرآوری می‌کنیم. گفت ببین هر آدمی توی کشور درس ریلی خونده باشه، دست مورد آزمایشگاهش دیده. آرمانون ترین داره میشه، داره یاد میگیره. بالاخره کاتالوگی هم بهش دادیم، دفترچه هم بهش دادیم، داره میخونه. درسته 10 سال طول میکشه، ولی برای یه تلاشون مهاجرت میکنه، یه تلاشون میرن در صنعت دیگه. ولی اگر قرار چند نفر من توی صنعت کار کنن، قاطی همینان دیگه. این آدمی که من فرآوریش کردم در عرض 10 سال، به جای اینکه روز آخر برای من کلی هزینه اضافه داشته باشه متقاعد کردنش، خودش آماده است بیاد خرید انجام بده. ولی خب زمان بیشتری میخواد برای این پروسسینگ. البته قطعا این پروسسینگ صبر میخواد، به همون اندازه‌ای که من به جای فروختن امروز نفتم صبر میکنم تا محصولات فرآورده پتروشیمی رو بفروشم، اینکه من مشتری امروزمو زود به پول تبدیلش نکنم و ببینم چجوری میشه اینو به پول بیشتری در دراز مدت تبدیل کرد که هم منافع مالی من رو تضمین بکنه، هم منافع مالی اون ورزایت اون رو تضمین بکنه. خب این مقدار شاید خارج از حوصله خیلی از امثال ماها باشه. من مطمئنم که همچین بحثی رو خیلی میشه ادامه داد و قطعا امثال شماها که تجربه دارید بهتر از من این موضوعات رو بلدید و ادامه میدید و بس میدید. من بیشتر گفتم از این فرصت کوتاهی که در واقع در اختیار دارم بیام اینجا استفاده بکنم، صورت این مسئله رو مطرح بکنم و اینکه ما نیاییم دانشمون رو دوباره باز تولید بکنیم، بیایم در واقع دنبال باز تطبیقش باشیم. اگر یه جایی توی حوزه کار کردن ما شاید بتونیم دوباره ازش استفاده بکنیم، بدون اینکه بخوایم از اول با هزینه و زمان خیلی زیاد اون رو یاد بگیریم. خسته نباشید.